الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة. صحبتمون درباره ثمره بود و وجوه اربعه که مرحوم صاحب کفایه نقل کرده بودن، که فرمودن وجه اول اینکه قائل به جواز بشین در این فرض، نماز صحیح، خلاص حاصل. وجه دوم قائل به امتناع بشین با ترجیح جانب عمد، دوباره نماز صحیح. وجه سوم قائل به امتناع بشین با ترجیح جانب نهی در توسلیات، اون امر توسلی خلاصش حاصل، دیگه نمیشه بیم نماز صحیح، عمل توسلیه، ولی کن در این حال شاید امرم بگیم نداره، اما غلط حاصل. صورت چهارم که امتناع ترجیح جانب نهی در عبادات، گفتیم اگر مورد التفات بود، یعنی حرمت و توجه بهش داشتیم، در این فرض عبادت باطل. اگر التفات نداشتیم و جهل تقصیری بود، بازم عبادت باطل. جهل قصوری بود، عبادت صحیح. وجهش هم بیان کردن که چرا عبادت رو ما در اینجا میگیم صحیح. فرمایش اولی که اومدن بیان کردن، گفتن نه امر و نه امتثال. استدراک اول گفتن امتثال هست، استدراک دوم علاوه از المبانی گفتن که امرم هست، یعنی تو اون زمین غصبی امر وجود داره. این خلاصه حرف صاحب کفایه بود. حالا سقوط امر منظورش نیستش که امر اصلا نبوده در اثر تقاضا بودن. اینجا منظور آقای آخوند از سقوط امر که تعبیر می‌کردن به سقوط امر اینه که میخوان بگن که این عبادت رو انجام داد، اون امری که به طبیعت صلات خورده بود دیگه میره، غرضش حاصل میشه میره. نه منظور، ببینید چون دو جور بحث از سقوط امر داریم. یه وقت میگیم در اثر تعارض بین امر و نهی، یا در اثر اینکه تو مسئله اجتماع، مسئله ما اجتماع امر و نهی شده، امر ساقط میشه، یعنی فقط نهی هست، امر دیگه نیست. یه وقت اینو میگیم. یه وقتی که داریم میگیم نه، این امر روی طبیعت رفته، روی این فرد نرفته، اما من این فرد رو انجام دادم، اون امری که روی طبیعت رفته بود او رفت، ثابت شد، یعنی غرضش حاصل شد. منظور این، یعنی دو تا جایگاه مختلفه که ما در مورد سقوط امر داریم صحبت می‌کنیم. اینجا الان این جایگاه دومی است. یعنی داریم ما اینو میگیم، میگیم چون فرد مندوه وجود داره، طبیعت صلات مورد امره. شما میتونید برید تو مسجد نماز بخونید. رفتی تو کجا دارید نماز می‌خونید؟ توی مکان غصبیه دارید نماز می‌خونید. توی این مکان غصبیه این فرد نماز شما امر اصلا نداشته، اما اگر خوندید امتثال میشه، استدراک اول آخوند، امتثال میشه، چون اطلاع از جهل، از اون حرمتی که ندارید، جهلتون هم فرض ما اینه که جهل چیه؟ قصوری. الان داریم در جهل قصوری صحبت میکنیم، جهل ما جهل قصوری. وقتی جهل ما قصوری بود، این فرد صلات امر نداشته از اول، اما باعث میشه اون امری که خورده بود به اون طبیعت و صلاتی که انتظار بود شما برید نمازش تو مسجد خلاصه اعظم بخونید، اون امری ثابت بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما غرضتون حاصل شد. این نماز رو که خوندین تو این مکان غصبیه، میگید آقا من خبر نداشتم. چه نوع جهلی بود؟ جهل قصوری بود. نمیدونستم چه غصبیه. جهل من جهل قصوری بود. مثلا پرسیده بودم که گفته بود حلال و طیبه. مثل مسجد اعظم. اینه که بهتون گفته بود شما هم نمازاتون اینجا خوندین، بعد جهل قصوری گوش از این شخص سره پرسیدین. بعد مدتی فهمیدین آقا اینجا غصب بوده، به طرف میگه من راضی نیستم، این جهل میشه جهل قصوری. از سقه هم پرسیدیم، اون امری که اون طبیعت خورده ساقط. این حرف استدراک اول آخوند که دارن توجیه میکنن، میگن آقا امتثال صورت گرفته، چون شما جهل دارید به حرمت. اما تو استدراک دوم میخوان بگن که نه تنها امتثال هست، امرم هست. این دوتا ملاک بسیار مهمه. اونجا که میگفتن امتثال هست و امر نیست، به خاطر اینکه مناد و حکم رو ما هو المؤثر من المصالح و المفاسد، و به تعبیر دیگه‌ای میومدن در مورد تزاهم میگفتن تزاهم احکام، تزاهم در مقام احکام واقعی است، تزاهم ملاکات در مقام تأثیرشون در احکام واقعی است، لذا بعد میومدیم همون حرمت اقوا رو میگرفتیم، ما هو الاقوا ملاکن رو میومدیم میگرفتیم، رو این مبنا بود. میگفتن لذا عقل نمیتونه داشته باشه، اقوا ملاکن کدومه؟ اون حرمت است، اقوا ملاکن اون حرمت. اما بنابر مبنای دوم میگه تزاهم ملاکات در مقام فعلیت احکام، در مقام فعلیت احکام، بنابراین اونی که وصل الینا اون میشه منجز، اونی که لم یصل الینا اصلا جز میفته در ما نهنفی امر به صلات، به خاطر اینی که اون حقیقت صلات ملاک داره. اینجا الان مشکل پیش اومده که مکان غصبیه، طبیعت صلات که از ملاک خودش نیفتاده که، ببینید وقت صلات از ملاک خودش میفته، مثل اینکه مثلا فرض کنید نسبت به نساء میگن آقا در مثلا این ایام نباید نماز بخونی، اصلا ملاک نداره، اما اینجا از شما شعار نماز خواسته بوده، حالا یه دفعه این آقا که اینجا نشسته صاحب این زمینه، یه دفعه مثلا فرض کنید یه زمینی شما همیشه توش میرسید، میگه من امروز نیستم، تا این گفت من امروز نیستم، من الان ناراضی نیستم، تو یه ساعت رو من راضی نیستم، تا این گفت یه ساعت راضی نیستم، ملاکات واقعی میزه گرهم نمیزه گرهم، ملاک داشته این نمازه. مثلا فرض کنید از صبح تا ظهر که شما اینجا بودید راضی بود، ظهرم اول وقت راضی بود، یه دفعه ساعت دو گفت من میخوام بخوابم، کسی اینجا نماز بخونه راضی نیست، ساعت دو تا سه ملاکات واقعی که به هم نمیریزه که، این راضی نیست. وقتی راضی نیست تو زمینه شو نمیزنه، میخواد بخواب، حالا خواب این ملاکات واقعیه که به هم نمیریزه که، این الان یه ساعت میخواد بخوابه گفته من راضی نیستم جو نماز بخونی، همین این یه ساعت که میخواد بخوابه، تو این یه ساعت این نماز قبلا که میخوندید ملاک داشت، سر ساعت دو، سر ساعت دو که این گرفت خوابید، یه دفعه احکام واقعیه ملاکاتش عوض نمیشه، همون ملاک این نمازه داشته، درسته نه؟ همون ملاک رو داشته، فقط این الان راضی نیست، مانع پیش اومده. این حرفی که دارم میگم یه خیلی واضحش بگم تو قالب مثال اینه که بگم ببینید تا ساعت دو این ملاک داشته، دو تا سه که ایشون میخواد بخوابه این مانع پیش اومده، عدم رضای مالک، عدم رضای مالک اینجاست، میخواد بخوابه، شما بسم الله الرحمن الرحیم شو بلند میگیدی راضی نیست، مثلا فرض کنید یا نمیخواد کسی اینجا بیاد نماز بخونه، همین صرفا همین. ببینید پس مانع سر راهش بوده، خب وقتی مانع بوده این ملاک رو داشته، وقتی که ملاک رو داشته باشه ما میگیم که وقتی من ندونم که این گفته دو تا سه نماز نخونیم من میخوام بخوابم، همه میدیدم نه همه یک تا دو دارن نماز رو میخونن، سر ساعت دو من نمیدونستم این خوابیده، جهل و قصوری بود، از یکی هم پرسیدم گفت نه با این راه خودش گفت نماز رو بخونین، حواسش نیست به اون استثناه، این میشه جهل و قصوری. این نمازی که من اینجا خوندم چیه؟ طبیعت مأمورم به هیچ مانعی سر راه تنجزش دیگه نداره، چون من جهل به حرمت دارم، جهل به حرمت دارم، طبیعت مأمورم به ها منجز میشه. حرف آخری که مرموم آخون فرمودن تزاهم احکام در مقام فعلیت احکام این، من جهل به اصولی داشتم نمیدونستم آقا خوابیده نمازه رو خوندم اینجا، فقط یه مانع پیش اومده بود، منم خبر از این مانع نداشتم، پس نماز امر داره، درسته نه؟ نماز امر داره، این هم نماز یک تا دو، نماز دو تا سه، فقط من اطلاع از این نداشتم، نماز صد یک تا دو با دو تا سه فرقی نکرده، مانع پیش اومده بوده، ساعت سه به بعدم دوره آزاد میشه. ببینید فقط این مانع پیش اومده، حرفشون اینه، میگن طبیعت مأمورم به ها شامل این فرد میشه. ببینید بنابراین مبنا وقتی امر اومد امتثال هم میاد، بنابراین که ما این مبنا رو قبول نداشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم به اینکه احکام تابع اون مقام واقع ما هو الاقوا مناتن، تابع ما هو الاقوا مناتنه، کاری به وصول به ما نداره. ببینید اون مبنای قبلی بود که کاری به وصول به ما نداره، فقط بر اساس واقع حرمت وقتی که اومد اقوامناتن، این حرمت اقوامناتن شد باعث میشه که دیگه اون نماز ما این واقعا دیگه مأمور به ها نشه. چرا؟ چون حرمت عقب آمد تضاهم ملاکات در مقام احکام واقعی. اما بنابراین مبنای دوم تضاهم ملاکات در مقام احکام فعلی است. خیلی این دوتا ملاک مهمه، این تو ذهنتون خیلی تو یکی تو مسئله ملاک و اصول ما عکس کردیم، تو یکی عکس نکردیم، فقط نظر به واقع داریم. این دو جور مبناست تو اینجا، بنابرای یکی امر واقعا نیست، بنابرای یکی امر میتونه بوده باشه. وقتی که جهل به حرمت دارم، جهل اصول. این از این
پس انتصال نمیشه که در بیمت مرمون انتصال، چون انتظام در باب انشاء اونجام یعنی کذب یکی صورت میده، انتصال هم نمیشه.
اگر تعارض بود بله، اما اینجا
صحبت در مقام انشاء هم
تضاهم در مقام احکام واقعیه که اینجا پیش میاد، اینه که یکیش امر نداره، درست؟ اما چون من امر نداره، حالا کاری به جهات دیگه نداره، امر نداره. اما به تعبیری که ایشون فرمودن، من اونی که انجام دادم چون نمیدونستم جهل قصوری داشتم، این باعث شد که غرض اون امری که به صلاتی خورده بود که شاعر میخواست من نمازم تو مسجد اعظم بخورم، اون غرض حاصل بشه، درسته؟ یکی نیست، بله گفتیم طبیعت مأمور بود. چرا دیگه مرحوم آخوند فرمودن اینجا میشه غالب امتثال شد. غالب امتثال شدن رو چه مبناست؟ رو مبنای این که این نمازی که شما خوندی ولو امن نداشت، اما غرض اون یکی نماز رو حاصل کرد، چون شما علم نداشتی. بنابر مبنای قصد امتثال گفتیم که یعنی وقتی که ما میگیم قصد امر میخوایم در عبادت، یه وقتی که میگیم قصد امتثال میخوایم در عبادت، این الان قصد امتثال کرد. چرا؟ چون جهل به حرمت. این است آخر کار. مرحوم صاحب کفایه یعنی از این فرماش که فهمن، میگیم فرق بین قول تعارض اجتماع از اینجا پیدا میشه. بنابر قول به تا این پاراگراف آخر، قد انقدح بذالک الفرق بین باب الاجتماع و باب تعارض. این مطلبش چیه؟ میفهمن که علل قول به تعارض بین دلیل وجوب و حرمت و تقدیم دلیل حرمت، اینجا دیگه جایی برای صحت نیست. این بنابر قول تعارضه. اینی که شما هم میفهمین بنابر قول، چون تعارض تقاضا به دلیل اینه، ما ترجیح جانب نهی دادیم، دلیل امر میشه کاذب، پس مشتمل بر مصلحت و ملاک نیست، پس نمیتونه وافیه به غرض باشه. اما بنابر قول اجتماع یعنی اون مبنای دوم، مجمع واجد ملاک و مصلحته، میشه بهش تقرب الله پیدا کرد. هر چند ما گفتیم غالب امتناع شدیم و ترجیح جانب نهی و حرمت، اینجا چون مکلف جاهل قاصر بوده یا ناسی بوده، این مجمع صحیحه. ولی ما میگیم امر نداره، اما عبادت شما صحیحه، پس امتثال اون امر شد، امری که به طبیعت خورده بود. لذا تو تعبیرش این آخر میبینید که این به هازا وجه حکم الاصحاب به صحت صلات و دال المغصوبه من نسیان اول جهل بل موضوع اول حکم ازا کان ان قصور من اکثر الاصحاب لولا الکل قائلون بل امتناع و تقدیم الورمه و یحکمون بل بطلان فی غیر موارد الورمه. مناقشاتی که آقای خویی داره، ببینید آقای صاحب کفایه وقتی اینجا داشت بیان میکرد چهار تا بچه رو، سه تا بچه روی امتناع تصویر کرد، یه بچه رو جواز، درسته؟ مرحوم آقای ناینی تو صفحه 167 کاملا برعکس، یه بچه روی امتناع تصویر کرد، سه تا بچه رو جواز. به خاطر دونه هست صفحه 167 گفتم خیلی ریشه یه مبنای یه سری مباحثه، اینجا حرف آقای آخوندم خیلی ریشه یه مهم بود. اونجا مرحوم آقای ناینی اومد گفت چهار تا صورت داریم، یه صورت رو امتناع تصویر کرد، سه تا صورت رو جواز. مرحوم آقای آخوند برعکس جواز رو برداشت تو قالب یه صورت ارائه داد، سه تا صورت تو امتناع. تو صور امتناع گفت علاز ظاهر مثلا اینجا باطله، باطله، فقط تو صورت جهل و قصوری اومد قبول کرد. اما تو جواز همچین دفعه خیلی باز اومد گفت صحیحه. اینجا آقای خویی برمیگردن و همون مبنایی که مرحوم آقای ناینی گفته بودن و رو مبنای خودشون یه مروری میکنم، میگن علل قول به جواز اینجوری هم نیست که شما میفرمایید نماز صحیحه مطلقاً. چه اطلاقی در آوردید شما؟ علل قول به جواز 167 ما اومدیم گفتیم که یه وقت قائل به جواز میشیم مع عدم المندوحه، اینجا میشه صغرای و کبرای تزاهم. یه وقته که قائل به جواز میشیم مع وجود المندوحه، اما در عکس قدرت در تکلیف قائل میشیم به مقاله محقق ثانی یا مقاله خدای خویی که قدرت به حکم عقل در تکلیف شده. یه وقت این میشه صورت سوم، اینجا نه صغرای تعارض نه تزاهم، اینجا حکم صحت سلاسل میکنیم. اینجا حرف آخوند درست، اما تو فرض قبلی باید ببینیم تزاهم چی میگه. تو فرض بعدی که فرض مختص به میرزای ناینیه، صورت چهارم مختص به میرزای ناینیه، های خوی قائل نیست، این فقط یه فرض اختصاصی برای میرزای ناینیه. صورت چهارم که اومدن قائل به جواز شدن مع وجود المندوحه، گفتن قدرت در تکلیف به اقتضاء خود خطابه، یعنی خود خطاب داره میاد میگه که باید فرد مقدور باشه، من فقط فرد مقدور دارم بهش امر میکنم، غیر مقدور اصلا من امر نمیکنم. اما آقای خویی اینو نمیگفتن، آقای محقق ثانی نمیگفتن، گفته امر، گفت من دارم امر میکنم، امر میکنم، همه افراد صلات هم امر میکنم. عقل میگه این افراد صلات تو زمین رسمی اینا داخل در تکلیف نمیتونه بوده باشه، تکلیف بهشون نمیتونه تعلق بگیره، ولا امر شارع مطلق بود، امر مطلق بود، امر قید نشه. پس صورت شارع مختص به کیه؟ محقق ناینیه. خب تو صورت شارع هم تزاهم میشد یا نمیشد؟ گفتم که رای تزاهم اونجا باید جاری بشه. تو صورت فقط سوم اونجا گفتیم نماز صحیح، حرف آقای آخوندی که علل قول بر جواز نماز صحیح، آقای خویی دارن میگن آقای آخوند علل قول به جواز تو صورت سوم نماز صحیحت با شما، تو صورت دوم و تو صورت چهارم بنابر نظر محقق ناینی که آقای ناینی صورت چهارم قبول داره، یا به نظر ماها فقط تو صورت دوم مسئله میره تو باب تزاهم. تو تزاهم ممکنه نماز درست باشه، ممکنه درست نباشه. میخوایم اینو روی تذکری بدیم یه بررسی بکنیم. پس ببینید فقط تو صورت سوم عبادت صحیح، اما تو صورت دوم و تو صورت چهارم که بحث میره تو کبرای تزاهم، تو اینجا ما باید ببینیم نماز صحیح هست یا صحیح نیست. ببینید تعبیر ایشون رو میفرمان که فلابد دمن الرجوع الی قواعد باب تزاهم و مرجحاته. این عبارت رو من از قبلش دوباره دو خط قبلترش رو میخونم توی المناقشت الاولا، این که میگن ایشون قائل به جواز مطلق شده لایم کنال مساعدت و علی به اطلاقه، ذالک لما تقدم منن المسئله علی هذا القول تدخل فی کبرا باب تزاهم مطلقا علی وجهت نظر شیخنا الاستاذ و فی ما، این که مطلق فرمودن مربوط صورت دوم و چهارمه، و فی ما اذا لم تکن مندوحه فی البین علاوه چت نظر نا، یعنی صورت سوم. اما فلا بد من الرجوع الى قواعد باب تزاهم و مرجحاته، بعد رجوع کنیم به اینجا. حالا اینجا قواعد باب تزاهم ببینید، میخوام ببینیم نماز اونجا که کبرای تزاهم شد درست هست یا نیست. فإن كان الوجوب أهم من الحرمة أو محتمل الأهمية فيقدم عليها فتصح العبادة وهكذا إذا كان الوجوب مساويا لها ولكن أخذنا بجانب الوجود دون الحرمة. تو کبرات باب تزاهم که رفتیم ممکنه بگیم وجوب اهم از حرمته، ممکنه بگیم محتمل الأهمیته، ممکنه بگیم مساوی، اما ترجیح جانب وجوب بدیم. تو هر یک از این سه تا صورت چیه؟ نماز شما صحیحه، چه کبرای تزاهم شد. اما اگر اومدیم گفتیم و امکانت لحرمت و اهم من الوجوب او محتمل الاهمیه، تو اینجا چی میشه؟ فتقدم علی الوجوب و هین ازن، اینجا عبادت باطل جز اینکه یکی از این دوتا امر قائل بشیم. صحت عبادت منوط به یکی از این دوتا امره، و الا اگه این دوتا امر رو یکیشون رو ثابت نتونیم بکنیم عبادت ما میشه باطل. یک قائل به تردد میشه، قائل به ترتب چی میگفت؟ در مسئله قول به ترتب کس جب میخوندیم تو بحث قبل از این بحث، ما میمدیم گفتیم که امر به ازاله اهمه، باعث میشه که این مقدمه بر امر به صلات بشه، اما اگر معصیت شد امر به صلات میشه فعلی، درستی یا نه؟ اومدیم اینجوری گفتیم ترتب ما درست کردیم، اگر قائل به ترتب بشیم این نماز میتونه صحیح بشه. یعنی من بر فرض که معصیت کردم، اون حرمت رو در این فرض معصیت اون حرمت این نمازی که دارم تو اینجا میخونم میشه صحیح، علل قول به ترتب میشه درست کرد. این یه مبنا. یه مبنای دیگه هم این که اون عبادتی که من دارم انجام میدم بدونم زاملاکه و من به قصد اون ملاکش، نه حالا بگم به قصد محبوبیت اللهشون میگه، به قصد اون ملاکش بیام انجام بدم. اینه بچه دوم. اگه یکی از این دوتا رو قائل بشم میتونم عبادت رو بگم صحیحه و الا عبادت من باطله. پس اگر قائل به کبری تزاحم شدم در فرض این که وجوب رو ترجیح بدم، یا بگم وجوب محتمل الاهمیه، یا بیام بگم اینا مساویان و ترجیح جانب الوجوب، در این سه صورت نماز با صحیح. اما تو غیر این صورت، در جایی که حرمت رو من بیام ترجیح بدم یا محتمل الاهمیه بشه، نماز باطله الا تو دوتا فرض. نماز باطل الا تو دوتا فرض. کدوم دوتا فرض؟ تلتب وجود ملاک. بعدم آیه خویی دارم میگن آیه آخون ترتب که شما قائل نبودی، درسته، وجود ملاک هم که توش اشکال کردی، گفتی که تو این بحث ممکنه گاهی وقتا ملاک باشد و مانع داشته باشه، گاهی وقتا اصلا ممکنه ملاک و مختزی از اساس نباشه، هر دور احتمالشو دادی، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ پس ملاک هم احراز نمیتونید بکنید، پس نه از باب ترتب میتونید بیاد جلو، نه از باب ملاک میتونید بیاد جلو. پس وقتی این کبرای تزاحم توش جاری شد، تو بعضی از صور نماز باطله. چرا بنابر قول جواز شما فهمید نماز صحیح مطلقه؟ چرا گفتی؟ ببینید تو بعضی از صور وقتی که کبرای تزاحم خواست جاری بشه، تو کبرای تزاحم گاهی وقتا حرمت مقدم میشه، راه ترتب و ملاک هم برای ما بسته است، پس بنابراین عبادت ما باید بشه باطل. شما یا خونم که مطلق به جواز مدید گفتید درسته، عبادت مطلق نمیتونید بگید درسته. بنابر قول به جواز تو صورت دو، تو صورت چهار میشد کبرای تزاحم. کبرای تزاحم شد، باید به شما ملاک تقدیم، ممکنه تقدیم با حرمت باشه، ممکنه حرمت محتمل و لهمیه بوده باشه، در این دو فرض نماز باطله. راه تصحیحش هم یکی راه ترتبه، یکی راه این که بگیم نماز ملاک داره که هیچ کدومش شما قبول نداری، پس نمازتون باطله بعد قائل به جواز بشید. چرا گفتی در القول به جواز مطلقا عبادت صحیحه؟ تو فرض سوم عبادت صحیح بود، نه تعارض بود نه تزاحم، اما تو قول دوم و سوم کبرای تزاحم توش جاری میشد، تو اینجا بنابر مسلکی صحیح بنابر مسلک دیگه ای باطل. این فرمایشه آقای خویی. فل جمله این دو تا فرض اومدن گفتن. در فرض ترتب فقط نفهمیدن فقط انکره هو صاحب الکفایه فلا یمکن تصویر الامر ترتب علی مسلکه، اما اون دومی یعنی ملاکو فرمودن فهو این طرف بهی و قد سهل عباده به ذالک فی امثال المورد. عبادت تو خیلی جاها مرموع آخون با ملاک درست کرده، الا انا ذکرنا غیر من لنه لا یمکن تصویر العباده بالملاک فی هذا الحال و ذالک نما عرفت من انه لا طریق لنا الى ثبوت الملاک و معرفته فی مورد بعد سقوط الحکم. ان ما نمیتونیم ملاکو ثابت کنیم بعد اینکه حکم ساقط شد. این حرفو از خود آقای آخون گرفتن ها، کما یمکن ان یکون سقوط و من ناحیه وجود المانع مع ثبوت المقتضی له، یمکن ان یکون من ناحیه عدم المقتضی بر ملاک له. یاد مشه آقای آخون یه جا این حرف اومد زد، گفتش اونجا که استدراک میکرد توی صورت اول تو بحث دو سه تا بحث قبل من، بعد گفتش که آقا ممکنه تو اینجا مسئله ما حتی تو مسئله تعارضیاتونه، ما تو تعارض گفت مسئله تعارض ما از باب این بوده باشه که ملاک داره، توی تعارضیاتون اومد گفت ملاک داره، گفت ممکنه ملاک همیشه تقاضا به دلیل به این معنا نیستش که او ملاک نداره، اونی که ساقط میشه گاهی وقتایی که ملاک داره اما مانع پیش اومده سر راه. اون حرف تو تعارض هم ما رو خون زد، حالا همون حرف اومده اینجا میزنه، میگه از این باب ما جلوتون رو میگیریم، پس از باب ملاک نمیتونید بیاد جلو، از باب تردب هم که قائل نیستید، حالا خدای خوبی قائل به تردب با خود اینم دارن، به آقای آخون میگن شما قائل نیستی، شما نمیتونی بیای از این راجعه، شما آخون قائل نیست. و ازا تقریبا اکثر اعلام قائل هست، میزای شروعاتی قائل هست، آین آین قائله، شما مثل آین آله قائله، آغازی های عراقی آقای خوبی خیلی قائل هست، تقریبا اکثرا تردب قبول دارن الان، ولی که آخون قبول نکرده بود، مبنا خودشون دارن.
بعض الاساتین به این مناقشه جواب دادن،
جواب بعض الاساتین اینه، میگن آقا آقای آخوند که گفت جواز، اینی که شما متوجه شدید منظورشون نبود، چی مراد من مراد آخوند بود وقتی من غالب جواز شد؟ مرموه آخوند منظورش این بود، نمیخواد بگه که حکم به صحت صلات بکنه، مرموه آخوند قبلا اومد به شما گفت، گفت آقا ما تو محض اجتماع امر و نهی، درسته که این آقایون اعلی اومدن گفتن تو سه جا مشکل هست، یکی تو مقام ملاکات، یکی تو مقام جر، یکی تو مقام امتثال، اما آخوند اومد گفت اصل مشکل بحث شما نه توی مقام چیه، جر، ملاک بحث سرایت و عدم سرایته، سرایت امر و نهی به متعلق همدیگه، اگه سرایت بکنه اینجا میشه امتناع، امر و نهی رفته روی یه جا، اگه سرایت نکنه امر و نهی رو دو جاست، مشکل نداره. یادتونه میگفتن آیا آخون لمه بحث اینجاست، آیا نه اینم یه هم شرف زدن و بعد یه تتمهی براش آوردن، آیا آخون نفهمدن لمه بحث اینجاست، آیا آخون میخوان به اینو بفهمن علل قالب الجواز امر و نهی جدا میشن از هم دیگه، دیگه مشکل نداره، منظور از این. اما گفتن ما کاری به مسئله مقام امتثال نداریم، اون رو باید برید حل کنیم. مشکل مقام جل مشکل تکلیف محال بود، التکلیف المحال، اما مشکل مقام امتثال التکلیف بالمحال بود. مشکل مقام امتثال این بود که من مکلف، درسته متعلق امر نهی جداست، اما تو این زمینه نسبی میخوام نماز بخونم، تکلیف به محال لازم میاد، تکلیف محال، اون مسئله تکلیف محال یه مشکل دیگه ایه، مرموه آخون فهمود ربطی به بحث ما نداره، ما تو بحث جواز یه مشکلی سر راه نماز داشتیم و اون مسئله سرایت متعلق امر و نهی به هم دیگه است که امر و نهی رفته روی جا، این مشکله رو ما الان چیکار کردیم؟ بنابر قول به جواز حلش کردیم، این مشکل از راه نماز برداشته شده، از این جهت داریم غالب صحت نماز میشیم، از یه جهت دیگه نماز باطل باشه ربطی به من نداره. مثل که یکی بیاد بگه آقا، حالا من مثل تره دارم دفاع از آقا خوب میکنم، مثل که یکی بیاد بگه آقا این نماز شما خلاصه مشکلی نداره در این مکان، ما غالب جواز شدیم، جهل و قصوری داشتیم، خب من وضو نداشتم، نمازم باطل، آقا اون وضو نداشتن ربطی به اینجا نداشت، ما داریم از حیث بحث اجتماع و نهی، از حیث اینکه نمازتون تو زمین غصبیه، داریم از این جهت بحث میکنیم، میگیم از این جهت نماز شما مشکلی نداره، ما قائل به جواز شدیم، مبانی رو تهی کردیم، گفتیم نمازتون صحیحه، حالا نمازت من این وضو نگرفت یا وضو غلط بوده باطل بوده ربطی به من نداره، اون یه بچه بطلان دیگه ایه. اینم همینجور آیا خوب میگه بابا ما داریم بحث میکنیم از این حیث که تو مقام جهل این نماز باطل هست یا نه، آخر بس اون تو مقام جهله، مشکله تکلیف محاله، گفتیم علال قول بالجواز مشکله تکلیف محال حل شد، نماز صحیح، شما اومدیم این اخیر نمازت باطله، میچه رو تو مقام امتصال اشکال داریم، که به من چه بود که مربوط بسه شما هم نهیست، جمعان که نمازتون باطل بود اشتباه وضو گرفته بودیم اونم ربطی به من نداشت، ببینید مورد بحث ما اون نبود، ما که داریم از یه جهت تو مسئله پرسیدن مردم هم خیلی از جوستا هستا، میان یه چیز میپرسن بعد شما میگی صحیحه، میگه خب از یه جهت دیگه هم مثلا مشکل دومشون نمیان ذکر بکنن، میگن ها اون نماز باطل بود برای اون جهت آقا گفت صحیحه، حالا اگه بخوان استنادن بکنن از من زیاد دیدم ازشون. خلاصه مورد بحث ما الان چیه؟ آیا آخون دارن میگن مورد بحث ما مسئله جواز اجتماع امر و نهیه، از حیث جواز اجتماع امر و نهی مشکل بطلان عبادت حل شد، عبادت صحیح، مشکل سرایت رو ما داشتیم، مشکل تکلیف محال رو داشتیم، مشکل مقام جهل رو داشتیم، مشکل مقام جهل رو حلش کردیم، گفتیم جواز اجتماع امر و نهی، وقتی اینو گفتیم مشکل حل شد. من دارم اینو میگم شما من ایراد میگیری که میگی از این جهت دیگه باطله. من میگم بحث ما در اینه، من بحث رو این میدونم، ولی شما بحث رو اهم میدونی، من بحث رو این میدونستم. ببینید مگه من علل مبنا بهش ایراد نمیگیریم؟ او داره میگه آقا منی که دیدی صحبت کردم بحث رو این میدونستم، وقتی هم گفتم صحیحه از این جهت گفتم، حالا شما بحث رو اهم میدونی از این جهت دیگه میخوای بگی باطله، شما برای خودت برو بگو باطله، من دارم برای مبنای خودم میگم صحیح، بعد دیگه به من اشکال نکنید از یه جهت دیگه. حرف آخوند اینه، یعنی دفاعی که از آقای آخوند کردن بعض الاساطین اینه. ببینید این عبارت رو جواب بعض الاساطین، اولا این نسبت به حرف اولشون، ان صاحب الکفایه صرح فی الامر السادس من المقدمات بان محل النزاع فی مساله الاجتماع هو لزوم تکلیف المحال، بحث ما لزوم تکلیف محال، تکلیف محال بود، اما تکلیف بالمحال فهو خارج عن مبحث الاجتماع و عدم وجود المندوه یوجب التکلیف بالمحال. اون جایی که مندوه ما نداشتیم، فقط یه زمین غصبی بود که میخواستیم توش نماز بخونیم، موجب تکلیف محال میشد در مقام امتثال. لذا اومدن گفتن بعضی از اعلام که فلابد من اعتبار المندوه فی الحکم بالجواز، باید مندوه باشه تا یه امری بیاد به طبیعت صلات بخوره، ولی اگر مندوه نبوده باشه اصلا هم مطلقا نداری، اصلا هم نداری. لذا بعضی از اعلام اومدن اعتبار قید مندوه رو کردن. برای چی گفتن مندوه باید باشه؟ برای اینکه نماز تو مسجد اعظم رو بتونیم بخونیم که یه امری بیاد رو صلات، رو طبیعت صلات. ولی اگر فقط نماز تو همین مکان غصبی بود، خارج از مکان غصبی نمیتونستید برید، اصلا نماز طبیعتش دیگه هم نداشت. اینو برای همین اومدن عکس کردن. فلابد من اعتبار المندوه فی الحکم الجواز فعلا لمن یرد تکلیف بالمحال محذورا و محالا ولا دخل الاعتبار المندوه فی ما هو المحذور فی بحث اجتماع نهی من تکلیف المحال. دیگه مندوه کاری به این نداره، تکلیف محال فقط مشکل مقام جعله. این از این. مشکل دوم، ایراد دوم که باقی آخون کردن در مورد ملاک، ایشون جواب میده بعض الاساطین، میگه این که شما اومدید گفتید که عدم امکان تصحیح عبادت به ملاک چون سقوط حکم کمان که به خاطر مانع میتونه بوده باشه، گاهی به خاطر عدم مختزی هم میتونه بوده باشه، یعنی گاهی وقتا اصلا ملاک نداریم، گاهی وقتا هم ملاک داریم مانع داریم، این حرف مخدوشه. چرا میگه این مرد مال اینجا نیست؟ اینی که شما اینجا اومدید گفتید آقای آخون شما با ملاک نمیتونید درست بکنید، ممکن اصلا ملاک نداشته باشیم، ممکن هم ملاک باشه مانع داشته باشه، ممکن از اساس ملاک نداشته باشیم. اینو احتمال اومدن مطرح کردن تو امر دوم، گفتن آقا اگر قالب تقدیم و حرمت شدیم عبادت باطله، جز به این که یکی از این دو تا را اوتی کنیم، یا ترتب یا اینکه بگیم این عبادت ملاک دارد، بر اساس ملاکش بگیم صحیحه، و هر دو ایراد گرفتن. آقای خویی بعض الاساطین جواب میده، میگه اون ایرادی که به مسئله دوم کردید وارد نیست. میگن چرا؟ میگن مرحوم آخوند مسئله رو چی مطرح کرد؟ میگن سقوط امر وقت تزاحم بین او و نهی، بنابراین بحث مستند شد به اقواییت ملاک نه. معنی اقواییت ملاک نه تو تزاحم چیه؟ یعنی اونم ملاک داره، این اقواست پس اونم ملاک داره. فقط ببینید ما الان قاداییم چی حرف میزنیم؟ میگیم آقا حرمت اقواست، اهم از وجوب بحث تزاحمه دیگه. آقای آخونده دارید بهش اشکال میکنید که آقا تو کبرای باب تزاحم تو چرا اومدی گفتی مطلقا جایزه؟ درسته نه؟ ایشون میگه آقا مگه بحث کبرای تزاحم نیست؟ مگه خود شما آقای خویی نیومدید به ما بگید که در فرض تزاحم اگر جانب حرمت رو مقدم کردیم عبادت باطله الا دو تا فرض، یکی ترتب فرض، دوم که ملاک داشته باشه، درسته؟ حالا مدید میگید ملاک نداره، من دارم میگم تزاحمه، تو تزاحم وقتی میگید ملاک نه عقباست، یعنی اونم ملاک داره، معنیش اینه که اونم ملاک داره. یعنی چی میگید که شما ملاک رو نمیتونید ثابت کنید؟ فرض ما تزاحمه، تو فرض تزاحم ملاک داره. این ایراد بعض الاساطین با خودی میفهمن این حرف شما اشکال شما آخون وارد نیست. آخون فرض تزاحم که پیش بیاد رو ملاک نماز رو درست میکنه، لذا تو بحث تزاحم مطلقاً صحیح. ببینید دفاع بعض الاساطین از آخون چی شد؟ در فرض جواز مطلقاً صحیح. برید جلو تو فرض جماعت نماز رو بخونید که هیچ اشکالی نداره. شما مگه نگفتیم کبرای باب تزاحم میشه یا وجوب میشه محتمل الاهمیه یا اهم میشه نماز صحیح، یا اون حرمته میشه محتمل میشه اهم یا محتمل الاهمیه بازم نماز صحیح. چون دوتا راه خود آقای خوی شما خودتون گفتید دوتا راه وجود داره، یکیش ترتب، حالا آقای آخون ترتب و قائل نیست ما که قائلیم با که دیگه نماز صحیح میدونیم راه. اگر ترتب هم قائل نشی با ملاک میشه نماز رو درست کرد، درسته یا نه؟ شما گفتی ملاک نداره به حساب آخون، گفتی که آقا شاید مختزی نداشته باشه، شاید داشته باشه مانع باشه، شاید نداشته باشه. میگیم آقا بحث تزاحمه، تو بحث تزاحم حتما مختزی باید داشته باشه، فقط ملاک نه اقوا بشه، درسته یا نه؟ پس دیگه بنابر این که بحث کبرای تزاحم شد تو صورت دوم و صورت چهارم که میرزا میگفتن مطلقا نماز صحیح، علی القول به جواز مطلقا نماز صحیح، خیالتون راحت. برای همین شما سه تا صورتش کردی، من آخون گفتم یه صورت قائل به جواز شدی، هیچ تفصیلی وسط نمیدم، هر مبنایی که میخواد داشته باش. تو بحث تزاحم من میگم عبادت مطلقا 100% صحیح، تو بحث قول به جواز سه تا صورت داشت، تو هر سه تا صورتش عبادت صحیح، تو دو تا صورتش از باب تزاحم، تو یه صورتش هم که آی خوی غالب صحت شدن، آینه آینه غالب صحت شدن، خداتون غالب صحت شدید، درسته نه؟ صورت سوم بود، تو صورت سوم که قدرت به حکم عقل شده بود. تو صورت دوم و چهارم هم که گفتید تزاحمه، من تمام صور رو مطرح کردم براتون، در تمام صور نماز شما صحیح، تو دو تا صورت امر بود و نمازتون، تو سه تا صورت امر بود و نماز صحیح، یکی که وجوب اهم باشه، یکی محتمل الاهمیه، یکی که مساوی باشه من ترجیح جانبم. تو دو تا صورت که شما نهی اومدید گفتید اهمه، حرمت اهمه، میگم خب پس هم که گفتید اهمه معلوم میشه که وجوبم ملاک داره، پس بازم عبادت شما صحیح بر اساس ملاک. پس علل قول بالجواز من دیگه تفسیر سواله تفسیری که در صفحه 167 ذکر کرده بودید سه تا صورت برای جواز درست کرده بودید هیچ کدومو نمیدم، فقط من یه حرف زدم تو بحث به امتناع، من تر اومدم سوال مختلف مطرح کردم، مطلقاً غالب بطلان نشدم، مطلقاً غالب بطلان نشدم، تو فرض جهل اصولی غالب صحت شدم، مبناش هم قشنگ براتون ذکر کردم. این هم حرف من بارا میرسیم به مناقشه دوم، خواستم بخونم دیگه وقت گذشت. صلی الله علیه و آله.